از حالا حتی از افرادی که حالا اونایی که مغرض هستن به کنار، ولی خیلی از هنرمندایی که به هر حال اومدن و موضع گرفتن به نظر من ناآگاه بودن، یعنی آگاهی اصلا نداشت مثلا نمی‌دونستن تا الان چه اتفاقی افتاده.
اینو عرض می‌کنم تو جنگ فرهنگی شما جنگ روایت هست، هر کی دقیق‌تر سریع‌تر و مستمرتر روایت کنه او پیروزه. ما در حوزه در واقع فعالیت ساترا و فعالیت سکوهای پخش که خیلی متنوع هست، حالا مردم با سکوهای پخش فیلم و سریال مواجهن، حوزه تخصصی بله. مکانیک و نمیدونم قنادی
مستند
و
همه چی بله. همه چی ما
همه اینا پلتفرم های طور
بله. حالا جهت اطلاعاتون تا حالا اگه امروز اضافه نشده باشه تا خدمت شما عرض کنم روز چهارشنبه که من استعلام گرفتم 396 پلتفرم حالا به زبان فارسی سکو از ما مجوز گرفتن و فعالیت میکنن و همه هم خلاصه خودشون رو ملزم میدونن حالا نسبت به قوانینی که حالا خود ساترا داره و رو بحث تنظیمگری خیلی خودشون هم کمک میکنن به ما، حالا غیر از یکی دو مورد شاید پلتفرم هایی که بعضن همکاریشون قبلا کم بود الحمدلله الان بهتر شده، ولی بقیه از همون ابتدا خلاصه خیلی خوب و دقیق دارن و پیگیر هستن و برنامه ها جلسات ما رو هم
خب
خیلی
اما ما تو بازی افکار عمومی تقریبا بین این 396 پلتفرم که حدود فکر کنم نزدیک مثلا شاید کمتر از 100 تاشون پلتفرم پخش فیلم و سریال بله. هستن، اینا ما بازی رو به یکی دو تا پلتفرم یاغی باختیم که اونا اتفاقا بلدن چجوری تو جنگ در واقع شناختی اون مفهومی که میخوان رو عرضه بکنن. ما همیشه تو سازمان و نهادامون طوری عمل کردیم که انگار اینا فضای غیرقانونی هن، اون جریان مقابل طوری عمل کرد که انگار اون جایگاه قانونی و سازمانی داره. این ضعفه و اشکال این که عرض میکنم جنگ فرهنگی رو هنوز فهم نشده، چون در جنگ شما باید اتاق جنگ داشته باشین که عملیات رو برنامه‌ریزی کنه و اجرا بکنه. ما همین الان بدون تعارف در حوزه در واقع تبیینگری و تنظیمگری پلتفرما اتاق جنگ نداریم، یعنی کسی نیست، جمعی نیست که بشینه سیاست گذاری کنه برای اینکه مردم رو آگاه کنه، اطلاع رسانی کنه، و این نقص عمده ماجرای فرهنگی ماست، اینکه ما به مردم نتونستیم اون نیازی که داریم ازش سیانت میکنیم. مثل جریان نیرو انتظامی در مثلا دهه 70 کلی در واقع حجمه نامطلوب و کلی حاشیه و کلی نقص خودش داشت، اما دیگه با یک نگاه به روز آمد و مدرنی خودش رو جبران کرد، اون محبوبیتش رو در دل مردم در واقع ایجاد کرد، فعالیتش رو توسعه کرد، بروز کرد. ما این بخشی که باید به مردم تبیین بکنیم، یعنی باز اون امری که مقام معظم رهبری تاکید میکنه تبیینگری، چون مردم وقتی آگاهی پیدا بکنن خودشون هم میان تو عرصه. همچنان که شما تو این وقایع اجتماعی تو اختشاشات در واقع حضور مردمی در حوزه‌های اجتماعی در واقع دینی و اجتماعی عمومی فرهنگی می‌بینیم که ضریب خورد و نشون داد مردم وقتی آگاهی پیدا می‌کنن مسائلشون حل میشه، خودشون تو عرصه حضور پیدا می‌کنن. خب ما تا اینجای بحثو که رسیدیم به اینجا که تبیینگری امر مهمیه، این بحث جنگ روایت‌ها واقعاً جنگ پیچیده‌ایه و برای اینکه ما شاید نتونیم تو این عرصه پلتفرما جلوی همه موشک‌ها رو بگیریم که داره دائم منطقه زیستی فرهنگی ما رو موشک بارو میکنه، باید یه پناهگاه‌هایی بسازیم. این دهه 60 ها و اینا یادشون دهه 50 و 60 که بله. پناهگاه میساختن که مردمی که میخوان جون سالم به در ببرن برن تو پناهگاه، اونایی که میخوان موشک بخورن که وایسن موشک بخورن بحث دیگه، اما اون که میخواد جان خودش رو حفظ بکنه، فرهنگ خودش رو حفظ بکنه، اخلاق خودش رو حفظ بکنه، باید یه پناهگاه. این پلتفرما همون فضای امن فرهنگی پناهگاهی است که خانواده‌ها تو اون حریم در واقع حفظ میشن. خب ما تا اینجای بحثمون رو یک نقطه پایانی بذاریم، قول بگیریم از شما در قسمت بعدی در واقع ادامه مباحث رو ادامه بدیم و بیشتر بحث کنیم. من تشکر می‌کنم از شما و بینندگان و شنوندگان برنامه خدا قوت میگم و خدا نگهدار.
خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. دکتر عباس خامیار مهمان محترم ایشون هست. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. بشنویم و ببینیم.
عرض ادب دارم، عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران، شنوندگان و بینندگان عزیز. با یک برنامه دیگه من مجدداً در خدمت استاد خودم جناب آقای دکتر خامیار هستم، نشستیم که بیشتر یاد بگیریم از ایشون راجبه سیاست ورزی و کنشگری مردان سیاست جهان عرب. کمی با هم صحبت کردیم در برنامه پیشین، همچنان همین مبحث ما ادامه داره. کلی سوال هست، من اینجا لیست کردم سوالاتی که نشستم گفتم ببینم چطور میشه یکم موشکافانه تر به این مردان پرداخت. امیدوارم که بتونیم همچنان بهره ببریم از خدمت های دکتر. های دکتر، آخرین صحبتی که ما با هم داشتیم راجب صدام حسین بود و خطایی که این مرد به اصطلاح سیاسی جهان عرب انجام داده بود. دو تا نکته را حضرت عالی بهشون اشاره کردین، مبنی بر این که یکی خطای بزرگ صدام حمله به ایران بود و دیگری هم اون فریبی که سفیر وقت امریکا صدام رو میده و اون نادان رو وارد جنگ کویت میکنه و اون هزینه ها رو. و در ادامه داشتیم یک خاطره بسیار زیبایی رو تعریف میکردیم که ما با جون دل میشتیم.
خواهش عرض کردم که سومین اشتباه صدام همین با همین ادبیات و داستانی که آقای منیر شفیق برای بنده و آقای شیخ الاسلام داشت تعریف میکرد، میگفت که شما تصمیم با خود شماست، ولی داستان صدام عبرت آمیز هست. داستان به این شکل بود که طارق عزیز در یک اجلاس جهانی که همه وزرای خارجه کشورهای مختلف شرکت کردند، اون زمان الان من یادم نیست وزیر خارجه آمریکا کی بود، ولی یه ملاقاتی از درخواست ملاقات میکنه از طارق عزیز، همونجا در حاشیه اون اجلاس با هم منشینن. بعد میگه من یک نامه ای دارم برای
چه سالهایی داریم صحبت میکنیم آقای دکتر؟
این دقیقاً بعد از قبل از حمله به کویت هست.
آها بله،
ببخشید، قبل از حمله آمریکا به عراق هست.
قبل از حمله کلین پاور
فکر میکنم
اگر پاور بود.
چون اون نمایش کاروان مواد شیمیایی رو به دروغ نشون داد شورای امنیت و گفت این اونا دارن سلاح شیمیایی تولید میکنن و خود پاول بعد گفت بزرگترین اشتباه تاریخ دیپلماسی خودم رو در واقع همون دروغی که
اعتراف میکنه بعدن
اعتراف میکنه که به یک دروغ بزرگی که تو خاطراتش هم همین رو میاره. بعد میگه پاول به طارق عزیز میگه که یه نامه‌ای دارم برای صدام. شما ما محدودیت‌های وزرای عراق رو میدونیم، یعنی صدام یک دیکتاتور تمام عیار بود و هیچ احدی هم امکان نفس کشیدن رو نداشت بدون اجازه او. نامه رو دریافت نمیکنه، میگه بذار به اول من تماس بگیرم، نظر رئیس جمهور رو بگیرم، یعنی نظر صدام رو. بعضی که تماس میگیره که آیا در نامه رو بگیره یا نه، صدام بهش میگه نامه رو بخون ولی تحویل نگیر. اون نامه رو همونجا میخونه. بعد این نامه به شدت، این روایتی که آقای منیر شفیق داره بازگو میکنه، میگه این نامه به شدت تهدید آمیز بود که یا تسلیم یا نابودی و این پیام آخر ماست. آمریکایی هم میگه بوش این پیام رو میده. بعد تحلیل آقای بعد اون پیام رو میبره صدام و اون آغاز عقب نشینی صدام بود در برابر آمریکایی‌ها و در برابر. بعد آقای منیر شفیق این رو میگه، میگه این نگرانی و این ترس باعث شد که و این علت اصلی اون صحنه ای بود که صدام از اون گودال خارج شد. این نتیجه اونه. اگر صدام مقاومت میکرد حتی در حرف، حتی در به ظاهر واندی میداد، مقاومت میکرد، برخورد میکرد، سرنوشت اون گودال رو به چشم خودش نمیدید و بعد نتیجه میگرفت که هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه تسلیمه. و این رو من فکر میکنم مقام معظم رهبری بار این رو بهش اشاره کردم، میگه هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه عرض کنم که تسلیم است. و من فکر میکنم که پاسخی که بعد جمهوری اسلامی داد به آمریکایی ها و اون عین الاسد رو زد، به نظر من بر اساس یک نگاه میدانی و یک تحلیل میدانی آینده. تحلیل میدانی با تحلیل از راه دور خیلی متفاوته. واقعا متفاوت. و من گاهی افسوس میخورم بعضی از تحلیل های از راه دور رو در داخل میبینم نسبت به منطقه، واقعا افسوس میخورم و شرمنده میشم از خودم که چقدر نتونستیم حداقل این صحنه ها رو باز بکنیم، نشون بدیم. تحلیل از در یک تحلیل میدانی این هستش که اگر ما تسلیم میشدیم اون لحظه بعد از زدن شهادت هاش خواستیم شدیم و پاسخ نمیدادیم، حالا باید همچنان گام به گام
عقب نشینی
میکردیم و همه چیز رو با تحویل میدادیم.
همینطوره، دقیقا همینطوره.
این داستان، این اشتباه سوم صدام این بود که سریع تو اون فضا
مقاومت نکرد.
بله. و سرنوشت اون گودال رو پیدا کرد. سیاست مداران بقیه هم به همین ترتیب.
من آقای دکتر که
یعنی اینو چون شما نام صدام رو به میان آوردید، من خیلی سریع
یعنی بقیه سیاست مداران شاخص جوان عرب هم همین ضعف
سیاست مداران در هر جا که هستن اگر دچار در لحظات تاریخی سرنوشت ساز اگر دچار اشتباه بشن، اشتباه این آخرین اشتباه خواهد بود و این اشتباه دامنگیر خودشون نخواهد بود، دامنگیر کشور و ملت و کل منطقه خواهد بود. اون چیزی که اتفاق افتاد برای صدام در اون سه حالت، بدید عراق به چه روزی افتاد. شما عراق رو باید از نزدیک ببینید، یعنی واقعا تا زمانی که آدم عراق رو نبینه با اون ثروت انبوه و با این امکانات عظیم و با اون پیشینه تمدنی و فرهنگی و با این درآمدهای نفتی و غیر نفتی و این رو نبینه، این من شهرهای مختلف عراق رو هم تو این سفر هم سفرهای قبلی رفتم دیدم، یعنی واقعا گاهی آدم احساس میکنه در قرون وسطا داره زندگی میکنه. و این نتیجه، البته به استثنای کاخهای به فلک کشیده رؤیایی صدام که اینا رو من باز دیدم، به جز اینها چیزی از عراق باقی نمونده. این
محصول سیاست ورزی غلط یک
اشتباهی تاریخی اینایی که خودشون خیلی قهرمان میدونستن و واقعا قهرمان بودن تو حوزه‌های اندیشه خودشون، ولی اشتباهایی که مرتکب میشن سرنوشت خودشون،
ملتشون
و کشورشون و کل منطقه رو، آنچه که داریم میبینیم ما محصول اون اشتباهای تاریخی صدام هست و حامیانشند.
درست. آقای دکتر، در موضوع فلسطین هم نمره خوبی مردان سیاست ورز عرب نداره. یعنی باز اگه ببینیم 100 سال قبل تا به امروز رو مرور بکنیم، میبینیم کارنامه خیلی مثبت نیست. هر از گاهی شاید یک حرکتی انجام داده باشن و یک نتایج مثبت با طول عمر کوتاهی رسیده باشن، اما تهش نه. اون که دیگه عجم نبود، بحث فارس و عرب و عجم و فلان اینها که نبود، در شکم جهان عرب بود. دقیقا. چرا کارنامه اینقدر ضعیفه؟
دقیقا همونطور. یعنی ما مسئله فلسطین رو باید در سه مرحله به طور سریع اون چیزی که الان به ذهنم میرسه باید عرض کنم، تقسیم کنم. بحثی که از ابتدای اشغال، یعنی 1917 که اون بیانیه بالفور ایجاد شد و بعد تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت فلسطین و بعد اون اشغالگری که همه یهودیان از جای کشورهای مختلف اومدن به سمت فلسطین، گزینه‌های دیگه‌ای بود برای تجمع یهودیان، کشورهای مختلف بود، هم تو اروپا بود هم توی آفریقا بود و اینها فلسطین رو انتخاب کردند و اساسا طراحی به گونه ای است که متاسفانه یهودیان و صهیونیست‌ها، یعنی سیاسیون یهود و سردمدارانشون که اقتصاد جهان رو اون موقع تا در دست گرفته بودن، اینا آزاردهنده بودن برای اروپایی‌ها. اروپایی‌ها دنبال بودن اینا رو به یه بهانه اینا رو از خودشون دور کنن و اساساً تأسیس یک کشور برای یهودیان با این هدف صورت گرفت. خلاصه اینا آخرش اومدن به سمت فلسطین. بعد از مدتی خب این سرزمین ها به تدریج اشغال شد، اعلام موجودیت کرد کشور اسرائیل و این سرزمین هایی که 1948 در واقع همش پیوست اومدیم و گام به گام برداشتن. ببینید، اجازه بدید من بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنم. شعار اسرائیل از نیل تا فرات بود. این پرچمی که الان دو خط آبی داره، این نماد نیل و فراته. یعنی شعار اسرائیل از نیل تا فرات بود، یعنی اشغالگری، توسعه طلبی همه جانبه، از رود نیل از مصر تا فرات تا بغداد، همین مناطقی که باید تو این هیته و در این حوزه و در این دو نیل، دو آبراه وجود دارن باید بالاخره یه نوعی به اسرائیل بپیوندند و همه تا در تاریخ اسرائیل امکان نداره یک لحظه و یک سانتی متر عقب نشینی کرده باشه الا جنگ 33 روزی که حالا این بحث دیگری است. لذا این تو این مرحله اسرائیل وجود اومد، تمام این سرزمین ها رو اشغال کردن و جنایات های مختلفی رو در جای جای روستاها مرتکب شدن. ببینید شما صحبت از دیر یاسین میکنید، یه روستای معروفی که قتل عام شدن علت یا صبر و شتلا میکنید، این دیر یاسینی که اینقدر نامش برده میشه علتش این بود که اونجا خبرنگار وجود دوربین بود، در روستاهای دیگه دوربینی نبود که ثبت بشه و ارائه بشه. یه مورخ استاد دانشگاهی که الان اخراج شده، یهودی هم است، در لندن کتاب این نگاه رو، من داور این کتاب بودم زبان فارسیش و این کتاب فارسیش هم ترجمه شده و کتاب سالم معروف شده، الان هم اخراج شده، از دانشگاه های تلاوی و لندن تدریس میکنه، یهودیه و این جنایت ها رو احصا کرده، تشریح کرده و اون در اون کتاب این رو میگه که شما چون دیر یاسین رو میشناسید، هزاران دیر یاسین جنایت مرتکب شده توسط صهیونیست تا 1967 اون جنگ پنج روزه به وقوع میپیونده و با ناسیونالیزم عرب اینا وارد جنگ میشند، ناصر و اونا هم با تورات وارد میشند، یعنی کاملا جنگ رو اسرائیلی و مذهبی میبینن، اینا جزم رو جنگ رو ناسیونالیستی میبینن و ناسیونالیزم در برابر مذهب یک درگیر میشه و اونا پیروز میشن. در این رابطه شاید صدها عنوان کتاب نوشته شده، عوامل شکست در در این چند روز همه چی فروپاشید، ارتش سوریه، ارتش مصر با اون قدرتش و با اون تعدادش و با اون عدهش همه فرو پاشیدن، نیروی هوایی مصر، عراق، همه اینا از بین رفتن، چیزی باقی نموند و اسرائیلی‌ها تونستند بخش های مختلف این کشورها را اشغال کنند. تا به امروز جولان را از سوریه جدا کردن، صحرای سینا را از مصر جدا کردن، غزه را از مصر جدا کردن، کرانه غربی را از اردن، قدس رو از اردن جدا کردن و چیزی باقی نمونده و این قدم اولشون برای همون شعار، تحقق شعار از نیل تا فرات. این چنان عرض کردم در بخش قبلی، چنان ناامیدی و یأس ایجاد شد در ملت‌های عرب که هیچ چیزی رو جز پیروز انقلاب اسلامی این امید رو به اونو باز نگردون و این نوشته ها وجود داره، بحث شعار و عرض کنم که تحلیل امروزی نیست، این نوشته های 40-50 سال پیش این هست، قبل از انقلاب این هست و بعد از انقلاب همه این هست. این مسئله تا این پیروزی خب یک ضربه کاری هم بود که همون قبل از انقلاب 2-3 سال فکر کنم 2 سال همین بحث سفر سادات به بیت المقدس بود و آغاز این همین نقطه اشتباه فلسطینی ها مجددن از اینجا آغاز میشه که این فلسطینی ها واقعا اشتباه بزرگی که مرتکب شدن این بود که سادات ناصر گرایش‌های شوروی رو داشت، در تشییع جنازه ناصر، سادات که قائم مقامش بود، در تشییع جنازه آمریکایی ها و سفیر آمریکا اومدن این دام رو برای سادات تو همون مسیر تشییع پهن کردن و در واقع سادات رو جذبش کردند و بلافاصله بعد از تشییع کارشناس شوروی از مصر اخراج شدن و تغییر گرایش داده شد رد به سفر آمریکایی. ابتدای در واقع ورودش به آمریکایی سفرش به بیت المقدس بود و اون فاجعه رو، عملیات سازشکارانه سیاسی از همینجا آغاز شد. این مکمل اون 1967 بود، یعنی این عمل سیاسی و دیپلماتیک مکمل تثبیت سرزمین های اشغالی این چند کشوری که الان نام بردن بود تا به امروز. بعد کم دیوید شروع شد، بعد اسلو شروع شد، بعد مادرید شروع شد، بعد طرح فهد پادشاه بخت عربستان دوباره، یعنی تمام طرحهای سازشکارانه ای که به لحاظ سیاسی فلسطینی ها رو اولا به لحاظ نظامی زمین گیر کنن، به لحاظ سیاسی تسلیم کنن. بحث های مفصلی هم شد، بحث ایجاد دو دولت، بحث نمیدونم، شکلات های خوبی رو به فلسطینی ها دادن در ابتدا اما همون رو هم گرفتن تا بس عرض کنم که خب پیروز انقلاب اسلامی تأثیر داشت و بعدش هم تا اینکه جنگ 3 روزه و بازیابی هسته های جهادی فلسطینی ها، یعنی یک شکافی، همه این سازشکاری رو و همه این کنفرانس هایی که اس بردم دو روند سیاسی رو متاسفانه تمام اینها همون به اصطلاح ناسیونالیست های فلسطینی و عرب، اینا ناسیونالیست فلسطینی اینا رو به اصطلاح به کار بردن و پیش بردن.
خود فلسطینی ها سیاست مداری یعنی که مدعی باشن کم یعنی نداشتن.
یعنی ببینید شما عرفات رو بزرگتر از عرفات ما سیاست مدار
درسته
عربی نداریم. بله. بعد از ناصر اونجا اسمش رو ببری. عرفات یک سیاست مدار بزرگی بود. نمیدونم این رو نقل کنم یا نقل نکنم، ولی به هر حال منقوله، حالا چقدر درست بوده یا نه. حافظ اسد با اون هوشیاریش و هوشمندیش و قدرت مذاکرهش ازش نقل میشه، زمانی که من با عرفات ملاقات میکنم به دست میدم بعد انگشتام هم میشمرم. یعنی اعتراف به قدرت سیاست مداری یاسر عرفاته. یاسر عرفات دچار همین اشتباه تاریخی مذاکره سازشکارانه شد، از کم دیوید که رفت امضا کرد، خودش و کارتر و سادات، این صحنه ها موجوده. اون امضا یک در واقع وعده بهشت بود برای فلسطینی ها و این لغزیدن فلسطینی ها از همون دست بزرگترین رهبرشون، محبوبترین چهره سیاسی فلسطینی ها آغاز شد. و حالا بالاخره باید گفت خدا رحمتش کنه، چون یه عده فلسطینی هم اون شهید میدونن. سرنوشت این گودال صدام به شکل بیمارستان، تخت بیمارستان در پاریس تکرار شد.
چه تعبیر زیبایی.
همه میدونن اینو، اسناد خود خانومش این رو خاطراتش نوشته، همه اسناد هم وجود داره و همه ممانعت ها هم شده که کالبد شکافی نشه جسد بلافاصله، یعنی برخلاف همه قوانین بین المللی، برخلاف خواست وارثین، برخلاف خواست خانواده، این جسد دفن شد بدون کالبد شکافی. و همه الان اسناد وجود داره که بالاخره روی تخت بیمارستان مسموم شد و کشته شد یا شهید شد.
آقای دکتر من
این دقیقا اون گودال است، این با همون امضا شروع شد، منتها طول کشید.
عجب.
طول کشید تا به امروز.
من آقای دکتر یه سیامش رو دارم، جسارت کردم یه کوتاه نوشته ای داده بودم برای همین نشریات، مبنی بر این که بحثم این بودش که خب این تاریخ خود جمهوری اسلامی ایران با توی همین منطقه ما مردانی داشتش که میتونستن به چند زبان زنده دنیا صحبت بکنن، آداب دیپلماتیک میدونستند، اگر پات رو پات گذاشتی من پامو رو پام بذارم، اگر نمیدونم کف کفشت نمیدونم سمت من بود منم کف کفشم رو به سمتت بگیرم، خیلی از این خرده فرمایشات دیپلماتیک که خیلی ها بعد بردم سمت فلسطین. یعنی گفتم ببین تا اونجایی که من میدونم در حضرت عالی باید غلط بنده رو بگیری، گفتم در جهان عرب خاصه در بین فلسطینیان اونها هم سیاست مداران مادهی کیاست بالا زیاد داشتن، یعنی کسانی بودن که هم زبان فرانسه رو زیباتر از خود فرانسوی ها بعضان صحبت میکردن، زبان انگلیسیشون خوب بود و خیلی سیاس بودن، یعنی از این که توی مهمونی ها چه کسی رو حواله بدن، چه بزمی رو را بندازن که من نمیخوام دیگه خیلی ریز بشم، چه بزمی چه سورساتی رو را بندازن که بخوان از طرف مقابل یک امتیازی بگیرن، به تعبیر خیلی امبوزیتر من آقای دکتر بگم مدعی بودن که زبان دنیا رو ما بلدیم، ما میدونیم چطور امتیاز بگیریم و چطور بقول بچه ها. و تراخر همه اونایی که چنین ادعایی داشتن توی اون سرزمین ها الان غیر از عرب نشسته و یهود در همون سرزمین هایی هستش که اینها مردان مدعیش بودن و فکر میکردن که زبان دنیا رو بلدن، در صورتی که مقاومت رو بلد نبودن.
آقای گنجی خیلی دقیقا همینه، یعنی هر جمله هر عنوانی نیاز به ساعت ها صحبت داره، همینایی که شما ازشون به کنایه نام میبرید. همینا رو من یادم هست در اوج جنگ تحمیلی در برنامه دهی فجر ما تعداد زیادی از همین عرب ها رو آوردیم از کل جهان که شاهد این جنایت های صدام در سرزمین های اشغالی جنوبمون باشیم. تو همین فرودگاه مهرآباد سالن شماره قدیمی شماره یک یه تعدادی از اینا فلسطینی بودند، فلسطینی های اون روز، یعنی ملیگراها، یعنی همینایی که پای این مذاکرات میشستند. اینا رو آوردیم، تعدادشون کم نبود و یه تعدادی هم از جوانان دانشجوی بالاخره مسلمان فلسطینی هم آوردیم. باور کنید، خدا رو شاهد میگیرم، من اونجا مسئول بودم اون موقع، خدا رو شاهد میگیرم، ما گفتیم فلسطینی ها بیان سوار هواپیما بشیم به خاطر احترامی که برای فلسطینی ها قائل بودیم. گفتیم اول فلسطینی ها بیان سوار شن، خواستیم ببریم اینا رو آبادان و ببینن جنایت های صدام رو در خوزستان که به عنوان که بالاخره رهبر عرب و دروازه‌بان نمیدونم شرقی جهان عرب. فلسطینی ها که اومدن، همون هیئت فلسطینی های اسلامگرای جوان دانشگاه هم که الان هستن، هر کدومشون اقامتی هن الان، اینا هم اومدن تو داخل فرودگاه، هفتیرشون رو کشیدن به سمت اینها و گفتن که شما فلسطینی نیستید، فلسطینی تنها کسیست که کارت و هویت صاف رو باید داشته باشه. کی میگه شما فلسطینی هستید؟ اینقدر این تیب رو و اینقدر این افراد رو و کسانی که گرایش حداقلی رو به اسلام داشتند اینقدر اینا رو تحقیر میکردن، سرکوب میکردن، به زندان مینداختن، نتیجه اون چیزی شد که امروز ما داریم میبینیم. یعنی امروز یک سرباز اسرائیلی زیر همین شعار از نیل تا فرات، زیر همون پرچم، با یک دیوار بلند عرض کنم که زخیم مخفی شده، دریچه کوچیکی رو هم باز کرده که مثلا از خودش بتونه دفاع کنه، که بتونه این تفنگش رو رو به همسایش بگیره. حتی اون لحظه هم در امان نیست. اون فلسطینی میاد از زیر اون دیوار در تاریکی این لوله تفنگ رو میگیر از دستش و اون رو به سطوح آورده. کرانه غربی توسط همین آقایون که شما اسبوردید، کرانه غربی دژ حمایتی سرزمین‌های اشغالی بود و تمام این نیروهای وابسته به این گروه به اصطلاح سلطه که فلسطینی ها میگند حکومت خود گردان، اینا تمام امنیت رژیم رو حفظ کرده بودن. الان کسانی که همین امروز، همین دیروز، همین دو سه روزه که دارن واقعا افتخار میآفرینن برای فلسطینی و برای جهان عرب و برای مسلمانان، اینا همون فرزند، همون افرادی هستن که اون موقع هنوز به دنیا نیامده بودند. و امروز نیمی از ارتش اسرائیل در کرانه غربی در برابر همین نوجوانان داره ایستادگی میکنه.
دقیقاً
این تحول، اون اشتباه عرفات این گونه رقم خورد که اینا اومدن الان دارن جبران میکنن. اشتباه صدام هم به این شکل بود.
من آقای دکتر
شما ببخشید، یه اشتباه هم دیگه که مرتکب شدن، حالا نباید وارد این مقوله شد به خاطر این شرایط، بالاخره بعضی از این کشورهای نفتخیز این افسارشون رو به وهابیت سپردند و این جنگ خانمونسوز رو بر مسلمانان و بر کشورهای عربی تحمیل کردن و این تولیدش همین گروه های تکفیری که به نام الله گردن میزنن، از پشت بام ها میندازن، هزاران هزار رو زنده به گور میکنن، تو رود دجله و فرات میاندازند. این نتیجه همون اشتباه تاریخی اون پادشاهانی است که این مکاتب رو پرورش دادن و وجود آوردن. الانم به اشتباهشون پی بردن، اونا رو دارن کنار میگذارن. و شما دیدید
من خب من آقای دکتر، من واقعیت همونی که دوستان عزیز، من شنونده ها و بیننده های محترم، شاید حالا لازم شاید لزومی نداشت که شما به اندازه من آقای دکتر رو بشناسید. آقای دکتر سال هاست که مهمان برنامه های مهم شبکه های مختلف عربی و شبکه های بزرگ عربی هستن و در همه این سال ها اون سه اون وقت هایی که من کنارشون مینشستم و گوش میدادم، دنیایی از تجربه بودند و من از مجموعه 10-12 تا سوالی که طرح کرده بودم برای خودم که از آقای دکتر بپرسم، فقط فرصت کردم 3 سوال رو بپرسم. یعنی مطمئناً کلی سوال هست، کلی پرسش هست از طرف بنده‌ای که اطلاعاتم کم هستش که باید از عالی می‌پرسیدم و یاد می‌گرفتم به خاطر